ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود، شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 17 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 7 روز از ماه سپتامبر سال 2012 میلادی، در این برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که حمید فاطمی دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. مهمترین خبر امروز، همانطور که اطلاع دارید، اقدام دولت کانادا در بستن سفارت خود در تهران است که در این مجله خبری طبیعتاً جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمند که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شب خوش.
شب شما بخیر و همینطور شب شنوندگان عزیز بخیر. ایران اقدام کانادا را در قطع روابط دیپلماتیک با تهران عجولانه و افراطی و در واکنش به برگزاری موفق اجلاس غیر متحدها در تهران دانست. وزارت خارجه ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ها گفته است که دولت فعلی کانادا افراطی است و از قبل هم در تحریم ایران مشارکت کرده و تحت تأثیر سیاست های به گفته او رژیم صهیونیستی و در واکنش به برگزاری موفق اجلاس غیر متعهدها در تهران چنین تصمیمی گرفته است. آقای مهمانپرست افزوده است که واکنش ایران به زودی اعلام می شود. دولت کانادا سفارت این کشور را در تهران تعطیل کرده و به دیپلمات‌های باقی مانده ایرانی نیز 5 روز مهلت داده است کانادا را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان برد، وزیر خارجه کانادا، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی خوانده و به برنامه هسته‌ای ایران و کمک‌های نظامیش به حکومت سوریه اشاره کرده است. این بیانیه همچنین به تهدید مکرر اسرائیل و سخن پراکنی‌های ضد یهودی و تهییج به نسل‌کشی، حمایت از تروریسم و نقض فاحش حقوق بشر در ایران اشاره کرده است. وزارت خارجه کانادا افزوده است که ایران به تضمین امنیت دیپلمات‌های کانادایی مطابق معاهده وین نیز بی‌اعتناست و در این شرایط تصمیم به تعلیق روابط دیپلماتیکش با تهران گرفته است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در قبرس تصمیم گرفتند 76 میلیون دلار دیگر کمک بشردوستانه به سوریه بدهند. با این مبلغ مجموع کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به سوریه به 253 میلیون دلار می‌رسد. این کمک‌ها در اختیار سازمان‌های امدادرسانی قرار می‌گیرد. اتحادیه اروپا همزمان هشدار داد که شمار آوارگان سوری که نیاز به کمک دارند به بیش از 2,500,000 نفر رسیده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دو روزه خود در قبرس به برنامه هسته‌ای ایران نیز می‌پردازند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در این جلسه تشدید تحریم‌های ایران را ضروری دانست. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه در کنفرانسی با عنوان بیداری اعراب و صلح در خاورمیانه در استانبول گفت در حالی که حکومت دیکتاتوری سوریه با استفاده از سلاح‌های سنگین دست به کشتار جمعی زده، برخی کشورها سکوت کردند و این رژیم را فقط به دلیل فرقه‌گرایی به خونریزی ترغیب می‌کنند. نخست وزیر ترکیه افزود این چه نحوه برخورد است و چگونه می‌توان پیش وجدان، اعتقادات و ارزش‌های خود آن را توجیه کرد. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران اعلام کرده است که 24 خرداد 1392 زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ایران، همزمان با انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره مجلس نیز در 4 حوزه انتخابیه دماوند، ایلام، توسرکان و تنکابون برگزار می شود.
متشکرم مینا بهارمست، تازه ترین خبرها رو به آگاهی من رسند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای که شدت لحن آن در عرف دیپلماتیک کم سابقه توصیف شده است، جمهوری اسلامی را عمده‌ترین تهدید برای صلح و امنیتی و امنیت جهان توصیف کرده است. با یک دیپلمات و یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال افزایش است. نوشین سید حسینی گزارشی تهیه کرده است همین زمینه. جانشین فرمانده ارتش آمریکا با وزیر دفاع اسرائیل درباره احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. مهتاب وحیدی راد در گزارشی جزئیات بیشتری از این دیدار را به آگاهی ما می‌رساند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. کانادا روز جمعه با بستن سفارت خود در تهران و بستن سفارت ایران در اتاوا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. دولت اتاوا به دیپلمات‌های ایرانی 5 روز فرصت داده است خاک کانادا را ترک کنند. وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای که گفته شده شدت لحن آن در عرف دیپلماتیک کم سابقه است، جمهوری اسلامی را عمده‌ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی خوانده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، در گفتگویی که در مجله شامگاهی با او داشتن درباره چند و چون قطع رابطه اتاوا تهران چنین توضیح داد:
فراز و نشیب‌های زیادی در روابط ایران و کانادا پس از انقلاب اسلامی به وجود آمد. تا اینکه می‌دونید پس از اینکه کانادا کمک کرد به گریختن بعضی از دیپلمات‌های آمریکایی پس از گرفته شدن سفارت آمریکا در تهران، در اون مقطع روابط قطع شد تا بعدها دوباره تجدید رابطه شدش. در یک فراز دیگری که مشکل به قتل رساندن خانم زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در تهران، تنش رو شدیداً در ایران دوباره بین دو کشور افزایش دادش. تا اونجایی که اطلاع دارید در سالهای اخیر بسیاری از قطعنامه‌های نقض حقوق بشر توسط کانادا رفت میشه یا بانی میشه و کشورهای دیگه بهش رأی میدن و عمدتاً رأی بالا میاره. اما در خصوص مسئله اخیر من میخوام بگم که الان وضعیت ایران و کانادا دارایی در دو پرونده قابل مطالعه هستش. پرونده اول مشکلات ایران با جامعه غرب، کشورهای حالا اصطلاحاً کشورهای غرب یا بلوک غرب یا اردوگاه غرب، که الان پس میتونید بشه اشاره کنیم به مسئله پرونده هسته‌ای، مسئله حمایت ایران از جنایت بشار اسد، مسئله نقض حقوق بشر و مسئله از این قبیل که کانادا هم در کنار دیگر کشورها، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، همپناهبان آمریکا، همین مشکل رو با جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلامی با کانادا داره. اما نکته مهمتری که من در زمینه دو جانبه الان میبینم، یعنی خبر امروز رو در زمینه یک حادثه دو جانبه میبینم، بیشتر معطوف هستش به اخباری که در چند ماه اخیر منتشر شد. من بر این که رایزنی فرهنگی ایران در کانادا از اعلام کرده بودن که ما از اتباع ایرانی کانادایی کمک می‌خواهیم برای جمع‌آوری اطلاعاتی که بعضاً به صورت محرمانه در دسترس مردم عادی در اونجا گونه‌ای به عنوان افراد نفوذی استفاده می‌کنن، که اگر خاطرتون باشه در همون مقطع هم دولت کانادا حساسیت هایی رو به خرج داد. دولت کانادا در همین بستر احساس میکنه که حضور سفارت جمهوری اسلامی ایران در اونجا به ضرر منافع دو کشور هست.
آقای علیزاده، خیلی کوتاه من میخواستم از شما بپرسم، این قطع مناسبات کانادا و ایران، تعطیلی سفارت کانادا در تهران، این یک روند کلانتر سیاسی میتونه باشه یا یک اقدام دیپلماتیک منحصر به فرده، یا در روابط ایران و کشورهای دیگه هم احتمال اتفاق چنین وضعی هست، یعنی قطع مناسبات؟
قطعاً چنین هستش. این رو ما بایستی مقدمه‌ای در بستری کاملتر و بزرگتر از این ببینیم. شما فراموش نکنید که سفارت انگلیس در تهران چه حادثه‌ای براش اتفاق افتادش. دولت آمریکا، خصوصاً آقای اوباما، در این ایام انتخاباتی می‌خواد فشارهای خودش رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده و همچنین از این به بعد وقتی که کمترین مناسبات بین ایران و کانادا قطع میشه، طبیعتا ما باید انتظار داشته باشیم که دولت کانادا در دوستان خودش نفوذ بیاره که روابط خودشون رو حالا چه در سطح اقتصادی چه در سطح فرهنگی یا کاهش بده، یا مشابه رفتار کانادا رو انجام بده و منجر به قطع رابطه بشه. پس بنابراین پاسخ شما مثبت هستش، ما در بستری بسیار کلانتر خواهد تشدید روابط جمهوری اسلامی ایران با دوستان کانادا هم خواهیم بود.
نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران را شنیدید. همونطور که در خبرها شنیده شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام دولت کانادا را غیر قابل توضیح دانسته و گفته حتما واکنش مناسبی به این اقدام دولت کانادا داده خواهد شد. او همچنین گفته برگزاری بسیار موفق اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران باعث عصبانیت کشورهای غربی شده است. و در اینجا به دیدگاه هوشنگ حسن یاری، استاد دانشگاه در کانادا گوش میکنیم درباره همین خبر امروز، قطع مناسبات سیاسی کانادا و تهران، در گفتگویی که آقای حسن یاری با همکارم بکتاش خمسه‌پور داشته است.
در سالهای 90 حدوداً ایران اولین شریک بازرگانی کانادا شده بود در منطقه خاورمیانه، که بعد به تدریج به دلیل مشکلات ایران در زمینه پرونده هسته‌ای روابط به سردی گرایید. کانادایی ها نظیر آمریکایی ها و بسیاری از کشورهای غربی 4 مشکل اساسی رو در مورد روابط خود با ایران اعلام می‌کردن. در اون زمان بحث سلاح‌های کشتار جمعی به خصوص هسته‌ای پررنگ‌تر شد، بحث تروریسم بود، حمایتی رو که ایران از حزب الله لبنان داشت و در اون زمان از حماس فلسطینی ها، بعد بحث مخالفت جمهوری اسلامی ایران با روند صلح عرب و اسرائیل بوده، باز از دید کانادایی ها و غربی ها، و در نهایت مسئله حقوق بشر. این 4 مشکلی بودن که در روابط بین ایران و این کشورها به خصوص کانادا وجود داشتن که به تدریج پررنگتر شدن با دولت محافظه‌کاری که در کانادا به قدرت رسید، که این دولت به طور خیلی روشنی بسیار به اسرائیل و دولت فعلی اسرائیل به رهبری نتانیاهو نزدیک است و در نتیجه بسیار خواهان این هست که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک کشور یاغی به اصطلاح معرفی بکنه. مشکل اساسی که امروز وجود داره علاوه بر اون 4 موردی که پیشتر اشاره شد، بحث کمک‌های ایران هست به سوریه که کانادایی‌ها و غربی‌ها این رو به عنوان یک مشکل بسیار بسیار مهمی ارزیابی می‌کنن، و در نهایت با این وضعی که پیش اومده، بستن سفارت کانادا در تهران و بستن سفارت ایران در اتاوا صرفاً بر حجم مشکلات خواهد افزود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و از همه مهمتر، دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست در باره قطع مناسبات دیپلماتیک میان کانادا و ایران.
ایران انگار به دولت آمریکا نیاز نداشت، سفارتشو بست، به انگلیس نیاز نداشت بست. حالا کانادا هم پیش دستی کرده، قبل اینکه ایران ببنده سفارت رو بست. فکر کنم کم کم کشورها زیادتر شن و ایران به عنوان کشور خیلی خیلی مستقل تنها زندگی کنه. ممنون.
آمریکا که چند تا یک قرصی ها خودش یه اول قرار در دنیا رابطه شو بایدان قد کرده، چی شده تا کانادا؟ انگلستان قد کرده چی شده تا کانادا؟ بیگه چه هسته؟ اگه تمام کشورهایی که تحت نفوذ اسرائیل و آمریکا هستن، اینا ممکنه گرفته همون رابطشان قد کنه، هیچی آب از آب تکون نمیخوره، الان همه قد کنه.
من درود میفرستم به دولت کانادا با این اقدامی که کرد. امیدوارم این اقدام سرمشقی بشه برای بقیه کشورها. من فکر میکنم که کانادا زرنگترین دولت رو داره، چون که ماهیت این دولت رو شناخته که این کار باش کرد. من امیدوارم روزی تمام کشورهای دیگه از کانادا پیروی کنن و به کمک مردم ایران بیان.
در انتظار نظرهای شما هم هستیم. 2042-02-21-12-21-12 در حالی که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دو برابر شدن میزان تولید اورانیوم غنی شده در تأسیسات هسته‌ای ایران انتشار یافته، از سوی دیگر تحریم کنندگان نیز به اعمال تحریم‌های سخت‌تر ترغیب شدند. اجازه بدید به گزارش نوشین سید حسینی گوش کنیم در همین زمینه.
شواهد هاکیست در پی اعمال تحریم ها علیه ایران، درآمدهای نفتی تهران در ماه ژوئیه سال جاری میلادی احتمالاً به کمتر از یک سوم در مقایسه با زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است. شبکه خبری CNBC آمریکا که عمدتاً به پوشش اخبار بازرگانی می‌پردازد، روز پنجشنبه گزارش داد که به دنبال عملی شدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، صادرات و درآمدهای نفتی ایران کاهشی چشمگیر یافته و بنابر ارزیابی‌های کارشناسان انرژی، درآمد نفتی ایران در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به ژوئیه سال گذشته از حدود 10 میلیارد دلار به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافته است. بنابر این گزارش، به نقل از تریور هاوسر، کارشناس بین المللی در حوزه انرژی و ذخایر طبیعی، بررسی اطلاعات مربوط به معاملات خریداران نفت خام ایران نشان می‌دهد که آنها در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خرید نفت خود از ایران را به یک سوم کاهش دادند. هرچند این کارشناس حوزه انرژی در مصاحبه با شبکه CNBC چالش پیش رو را عوض نشدن رفتارهای ایران علارغم پایین آمدن میزان فروش نفتش دانسته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در گزارش تازه خود که هفته گذشته منتشر شد، به دو برابر شدن ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده در تأسیسات زیرزمینی ایران اشاره کرده بود. آقای تریور هاوسر در گفتگو با شبکه CNBC گفته است، گرچه روند اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی سریع‌تر از برخی پیش‌بینی‌ها در حال شکل‌گیری است، ولی تأثیر کم آنها بر ایران باعث شده که برخی در واشنگتن خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه‌تری علیه ایران شوند. در همین رابطه، محمد رضا نعمت‌زاده، معاون سابق وزیر نفت در دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، اخیراً در گفتگو با روزنامه همشهری بی اثر توصیف کردن تحریم‌ها از سوی مسئولان ایران را خلاف واقع‌گرایی دانسته و از آن انتقاد کرده بود. وزیر صنایع دولت هاشمی رفسنجانی در ادامه گفته است، وقتی ما میگوییم تحریم اثر ندارد، دشمنان از آن طرف فشار را بیشتر میکنند تا اثر تحریم ها نمایان تر شود. پایان نقل قول. به دنبال اعمال تحریم ها، مقام های ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این تحریم ها را بی اثر توصیف کردند.
اون روزی که تحریم ها را 30 سال پیش علیه ما شروع کردند، اون تحریم ها علیه ما ممکن بود کارگرتر واقع بشود تا تحریم هایی که امروز علیه ما دارن تصویب میکنن و اجرا میکنن و همطوره وعده هم میدن که بیشترش خواهیم کرد.
از سوی دیگر، مقام های کاخ سفید برای بررسی جوانب فروش بخشی از ذخایر اضطراری نفتی آمریکا روز پنجشنبه با گروهی از کارشناسان بازار نفت ملاقات کردند. این در حالی است که به گزارش رویترز، مقام های این کشور نگرانند که نرخ بالای نفت تحریم های جدید علیه ایران را تحت شعاع قرار داده و از تأثیر آن در راستای کم کردن درآمد نفتی ایران که محل تأمین بودجه برای برنامه هسته ی تهران است میکاهد. هرچند ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته ایش در راستای مقاصد صلح‌آمیز است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دریو سالان جیمز واینفیلد، جانشین فرمانده ارتش آمریکا، در دیدار دیروز با اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ایران و احتمال استفاده اسرائیل از گزینه نظامی گفتگو کرده است. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل قرار است به زودی برای گفتگو با همتای آمریکایی خود لئون پانتا راهی واشنگتن شود. در اینجا به گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد گوش میکنیم درباره دیدار جانشین فرمانده ارتش آمریکا با وزیر دفاع اسرائیل.
اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. دریا سالار جیمز واینفلد جانشین فرمانده ارتش آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به تل آویو رفته و در دیدارش با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل بر سر چالش هسته‌ای ایران گفتگو کرده است. از گفتگوهای این دو مقام جزئیات چندانی منتشر نشده، اما اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل پس از این دیدار در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل گفته که چالش ایران موضوعی مشترک بین اسرائیل و آمریکاست، اما اختلاف بر سر جدول زمانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع اسرائیل در صحبت‌هایش همچنین اختلاف نظر با آمریکا بر سر حمله به ایران را تایید کرده، اما گفته که آمریکا برای مقابله با هر نوع خطری و در هر سطحی آمادگی کامل دارد. بر اساس این گزارش، آقای باراک پس از دیدارش با دریا سالار واینفلد همچنین گفته که مسلم است آمریکا اختیارات اسرائیل را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسد و می‌داند که اسرائیل می‌تواند برای تأمین امنیت خود تصمیماتی اتخاذ کند. مر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه در تل آویو، معتقد است شواهد نشان می‌دهد که اهود باراک در حال تغییر موازش در قبال حمله به ایران است.
امروز در روزنامه هارت نوشته که اهود باراک به نظر میاد که تصمیم خودش رو راجع به ایران، راجع به حمله به ایران داره عوض میکنه. کسایی که با ایشون اخیراً ملاقات کردن، عقیده‌شون این بوده که دلایلی که ایشون استفاده کرده بر علیه حمله به ایران بوده و به نظر میاد که اتفاقاً آقای اهود باراک داره عقیده خودش رو عوض میکنه. و خود آقای اهود باراک امروز گفته که از آمادگی نیروهای آمریکا در خلیج فارس خیلی جالب بوده و دولت اسرائیل از او خیلی راضی هستش، چون نشون میده که دولت آقای اوباما برای گزینه نظامی هم آماده هستش اگر نیاز باشه. بنابراین در مجموع به نظر میاد که اهود باراک داره خودش رو از گزینه نظامی علیه ایران دور میکنه. دلایل مختلفی وجود داره، یکیش دلایل داخلی هستش، چون در اسرائیل نباید فراموش بکنید که سال آینده انتخابات برگزار خواهند شد. موضع آقای نتانیاهو زیاد از حد محافظه‌کار به نظر میاد. مسائل مختلفی هستش راجع به بودجه اسرائیل هستش، یکی اون، یکی این که الان میبینن که آقای اوباما واقعا داره سعی میکنه که دولت ایران رو منزوی بکنه و موفق بوده. و به نظر میاد در اسرائیل که بعضی از سیاستمداران اسرائیلی میخوان روابط رو با آمریکا بهتر بکنن، بنابراین دارن اظهارات خودشون رو در قبال ایران عوض میکنن.
اختلاف بر سر حمله به تأسیسات اتمی ایران تنها محدود به اختلاف بین آمریکا و اسرائیل نیست، بلکه مقامات اسرائیل نیز در این مورد نظرات متفاوتی دارند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و دولتش موافق گزینه حمله نظامی به ایرانند، در حالی که شیمون پرز، رئیس جمهوری این کشور، نظر متفاوتی دارد و میگوید اسرائیل باید پا به پای آمریکا در صورت ضرورت به دنبال این گزینه باشد. شیمون پرز حدود 3 هفته پیش در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل همچنین گفته بود به قولی که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، مبنی بر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران به او داده، اعتماد دارد. آقای پرز همچنین بر این باور است که حمله اسرائیل تنها میتواند موجب وقفه کوتاه در برنامه هسته‌ای ایران شود. مر جاودانفر هم میگوید بعید است اسرائیل بر خلاف خواسته بزرگترین متحدش یعنی آمریکا اقدامی انجام دهد.
آقای نتانیاهو اگر بخواد مقامات ارشد نظامی اسرائیل رو و کسایی که در دولت اسرائیل هستن مانع بکنه که اسرائیل بایستی بر خلاف عقیده بزرگترین متحد خودش که سالی 3 میلیارد دلار به اسرائیل داره تهیه میکنه کمک مالی، بسی بر علیه عقیده این همپیمان خودش عمل بکنه، به نظر من آقای نتانیاهو با مقاومت بسیار سرسختی مواجه خواهد شد در داخل اسرائیل و محقق شدن این انگیزه برای آقای نتانیاهو در اسرائیل بسیار مشکل خواهد بود.
دولت باراک اوباما معتقد است تحریم‌ها و فشارهای بین المللی روی ایران تأثیرگذار بوده، با این حال همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد. ژنرال مارتین دمپسی، فرمانده ارتش آمریکا، نیز معتقد است حمله نظامی موجب توقف برنامه هسته‌ای ایران نمی‌شود و فقط در پیشرفت آن تأخیر ایجاد می‌کند. اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید جامعه جهانی باید برای ایران خط قرمزی تعیین کند تا احتمال استفاده از گزینه نظامی کمتر شود.
فریبرز سلام. فریبرز غریب در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. فریبرز، پیش از اون که بریم لندن و از مدال‌های پارالمپیک ورزشکاران ایرانی بگی، می‌خواستم ازت بپرسم که در راه لیگ جهانی والیبال ایران با ژاپن بازی کرد. فریبرز چه خبره؟
بله، فکر کردم صحبت تموم شد، من اومدم تو صحبتت سلام میکنم به تو جان عزیز.
هر وقت خواستی میتونی بیای.
همه شنوندگان محترم، مخصوصا اون ورزشی ها، بله، همونجور که اشاره کردی، والیبال، تیم ملی والیبال ایران حدود یک ساعت پیش بازیش تموم شد در مقابل ژاپن. یه برد شیرین به دست آورد در ورزشگاه، در مجموعه ورزشگاه آزادی، سالن 12000 نفری که مخصوص والیبال. تیم والیبال ایران هفته گذشته در قاهره بود، دو بازی پشت سر هم تونست تیم ملی والیبال مصر رو شکست بده در زیرگروه لیگ جهانی، و این هفته یعنی امروز و یک شنبه هم باید طبق برنامه دو تا بازی میکرد در مقابل چشم بادامی ها. امشب بازی اولش رو 3-0 برد، 25-19 ست اول رو، در ست دوم 25-14، در ست سوم با سرسختی ژاپنی‌ها روبرو شد. ژاپنی‌ها هر چه در توان داشتند، مربیشون و بازیکن‌های تعویضی رو کردند، اما در یه بازی نفسگیر، در حالی که تا در ثانیه‌های پایانی 23-21 ژاپنی‌ها جلو بودند، والیبالیست‌های ایرانی تونستند 4 تا امتیاز بگیرند و 25-23 ژاپن رو شکست بدن و باید منتظر بمونن
برای یک شنبه. آفرین به این بچه‌ها، یک شنبه، درسته؟
بله، یک شنبه. حتی اگر یه گیم هم از ژاپنی‌ها ببرن، میتونن برای اولین بار والیبال ایران رو صعود بدن به لیگ جهانی، که از سال 2013 میتونن جواز حضور در لیگ جهانی والیبال رو تیم ایران به دست بیاره.
البته این لیگ جهانی رو اگر بخوای خیلی کوتاه معرفی کنی، اهمیتش چی هست فریبرز؟
اهمیتش اینه که والیبال ایران جهانی میشه، میتونه با قدرت‌های درجه اول والیبال جهان مسابقات سالانه برگزار بکنه، میره وارد دنیای حرفه‌ای والیبال میشه، بازیکن‌های والیبال ایران شناخته میشن، خواستگار براشون پیدا میشه، میتونه باشگاه‌های دیگه و کشورهای دیگه میتونن بازیکن‌های ایران رو ببرند و وارد اون چرخه جهانی میشه والیبال ایران.
فریبرز، کمربند رو ببند و پرواز کن به لندن.
بله، در ادامه بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن، امروز البته تا این ساعت حاصل تلاش ورزشکاران ایرانی یه مدال نقره بوده در پرتاب نیزه کلاس F42 توسط کامران شکری به دست اومده. البته تیم فوتبال 7 نفرش دقایقی پیش ایران 1-2 به اوکراین باخت، در نیمه نهایی نتونست به فینال بره، به رده بندی رفت که فردا برای مدال برنز باید تلاش بکنه. البته دو تا پرتابگر دیسک ایران، یعنی آقای جواد هردانی و جلال خاکزادیه، حدوداً از یک ساعت دیگه و یک ساعت و نیم دیگه در دوه میدانی و در پرتاب دیسک باید برن به میدون. اینها یکیشون حداقل شانس مدال داره. و
خاکزاد نیست؟ حتما گفتی خاکزادیه.
خاکزادیه است. با جان با تو هیچ نسبتی نداره.
امیدوارم که برنده بشه.
بله، از موضوع که ایران در حال حاضر جدول تا 2 دقیقه پیش که بروز شده بود، ایران، کاروان ایران با 8 طلا، 6 نقره و 6 برنز مجموع 20 مدال در رده 12. چینی ها مجموعا 194 تا دارن که 75 تاش جنس مرغوب طلاست و در صدر جدول قرار دارن.
فریبرز، با تو مستقیم از استودیوی خبر، خبر رادیو فردا در پراگ در ارتباط باشیم و از فوتبال حرف نزنیم، این که نمیشه. پس از فوتبال و از بچهای فوتبال چه خبر؟ اونا دارن چیکار میکنن؟
بله، تیم ملی فوتبال ایران تا امشب در اردوی آمادگی خودش در اردن هست، شهر عمان. فردا طبق برنامه پرواز میکنه به طرف شهر بیروت. همونجور که میدونید در دور چهارم و بازی سوم ایران روز سه‌شنبه آینده در مقابل لبنان باید سفارایی بکنن شاگردان آقای کارلوس کیروش. از دو بازی قبلی خودشون یه برد مقابل ازبکستان دارن، یه مساوی در برابر قطر، 4 امتیازی هستن. بازی روز سه‌شنبه در مقابل لبنان خیلی مهمه در راه جهانی شدن. اگر این بازی رو ببرن، میتونن تقریبا 50% جواز صعودشون رو به مرحله نهایی جام جهانی قطعی کنن.